اجرایی که شما استصحاب گرفتیم میریم سر کلاس دیگه.
امسال استصحاب
جاری؟ جمع نشد
دارید. البته هری نرسید.
وسط های سال
نه اونجا کفایی هست.
اون فایل هایی که ازتون ضبط شده قابل استفاده نیست تقریبا، همینجا هم مدرسه اونجا از جهت صوت ها اونجا خوبی شروع کلوب و اونجا هم خیلی
اینجا تا کلاس های آزادی دا بوده.
آره خیلی خوب ضبط نشده.
آره کلاس های آزادی بیشتر از من حرفی زدن. آره خوب بود کلاسش، ولی ضبطش هم مشکل داشت.
ضبطش هم مشکل داره.
سال بعد گوش کردم که خیلی
یه سالی باید بگید این سال بعد بذارید تو برنامه‌تون که بیایم هم ما سری کلاس همون که ضبط کنیم. خوب
حالا به ارسای گلپایگاری که دارم میگم به یکی از بچه ها سپرده ضبط کنه، چون طرف آخر برنامه‌ت هم ضبط نداری، اونجا از خاطره داریم بگی و از خاطره
نمیرسیم اینجام نمیرسیم. نه
برنامه‌ای که از اول سنم گفتم ما تا اول عقل
نرسیم. اون تیک دومی است که بعد یه استاد دیگه میوردن.
آره البته همش نه دیگه، اون عقل و اکثر تا آخر برنامه تمام نصف تیک دوم از خاتمه بعده که الان داریم اونجا میگیم.
اون ضبطش کنی حداقل که
حالا اونا دارن ضبط میکنن. خب شروع کنیم. سوالی اگه هست بپرسید. حالا شما جزوه حاشیه استصحاب رو ببینید، حتما حاشیه‌هاشو ببینید، تحت تعمدان هم ببینید. ما هم می‌خواستیم درس متن کتاب می‌گفتیم به اضافه اون حواشی بیشتر که نمی‌رسیم بگیم. بعد جایی رو اگه اشکال داشتید بیاید بپرسید.
مثلا چون نحوه ورود شیخ، ورود و خروج شیخ توی استصحاب فرق داره با بقیه اصول عملیه و ظاهرا همه علما روندشون چنین بوده. یعنی
بقیه استصحاب پخته‌تره چون بحث آماده‌تر شده. یه سری بحثا رو شما یاد گرفتید.
نه خب
مثلا تو استثنا روشن نیست که چرا قوی تره.
خب نه قوی تره، من تا خیلی جاهاش معلوم نیستن چرا اینجا اینو اصلا چرا استثنا اینطوری شروع کرده. یعنی شما با کاربرد عملی استثنا وسطای سال آشنا میشی عملا.
خب حالا اینا
بعد چیکارش کجا به درد میخوره؟ رو کاربرد فقهی چی
طول میگه اون دیگه بعد تیکه به تیکه هر کدوم میگه اینجا چرا اینجوری کرد. این بحثیه که الان بگه
روی این حساب با اینکه من جزوه حاشیه رو بخونم من امتحان کنم تو حداقل من در
نمیارم. این خود جزوه حاشیه نیست این کلام. من دارم میگم جزوه حاشیه رو برید دو کاته اینطوری شد یاد بگیرید اونجایی که هست. بعد عمده بحث فنی استصحاب چطور شیخ چطور بعدیه از روایات استصحاب شروع میشه که اون چیزه. من اگر که میگیم قوی تر بحث میکنن از همونجا معلوم میشه. البته در شیخ به خصوص قطع و زندش از بقیه قوی تره چون اینا آخر گفته، بلکه تموم شده برگشته گفته. ولی تو هر دوره بخوای حساب کنی استصحاب مثلا به قبلیاش قوی تره. ولی تو شیخ به طور خاص این شکلی نیست. اینو بخواستم بگم چون شیخ قطع و زند و برگشته داره دوره آخر گفته و اصلاح کرده، مثلا نظرهای نهایی شما از قطع و زندش میگیری نه از براعتش نه از استصحابش. باشه امام استثنایش آخرین درس بود، درس نجفش
دیدی؟ مثلا من استثنای امام خوندم، یعنی از اول که این درس رو گفتن استثنای امام نگاه می‌کردم.
خب ببینید باش.
بعد دیدم مثلا خیلی کتاب راحت‌تری تو فهمت دقیق و خیلی مطالب بیشتر گفته. یعنی اون جایی که مثلا شیخ نگفت استاد باید توضیح بده مثلا چه
اون خارجش بوده. این بحث راست طبیعی خارج از
نه مقصود اینه که اصلا اگه این کتاب درسی هم بشه همین نمی‌دونم هر روز همش قضاوت ندارم و 70 صفحه خوندم اگه همین متن درسی بشه فهمش خیلی راحت
بشه. مثلا اینکه شما میگه بقیه‌اش هم هست، مثلا شما تنقیه الاصول امام رو با همین براعت شیخ دارید می‌خونید با هم بخون. دوره اونجا مطلب بیشتره، حالا به قول شما براش هم شاید راحت باشه. اون دیگه سبکه. شما مثلا آیه خویی رو بخونید براش از امام ساده‌تره. یعنی امام استصحاب حرف آخرش، یعنی استصحاب تو نجف گفته آخرین حرف تعارض خوری استصحاب برای مقدمه قطع میکنید برای اصول های دیگرش، ولی شیخ آخرش میشه قطع و زندش. بفرما شما سالت رو بود.
این منشه ظهور امام اگه بگیم که مثلا با ترجمه این حرف که خوش بزادن که استعمالات قرآنی رو نگاه میکنیم که اونجا گفتن که تو استعمالات قرآنی ما کم نداریم که مثلا اینطور شده
یعنی کثیره در منشه در کسرته قبول ما.
نمیگه کم نداریم، نمیگه کسرت.
مثلا یا زلنا نوبا یا شو بگیریم.
میگه کم نیست، میگه که
خب معلومه دیگه، اون داره بلشه استثار میگه، همون کسرت بلشه استعمال. در حقیقت امام بی پذیرت کرده که ظهور عرفیه که به اون اسبق علنه نسبت داده بشه. بوتا ادعا میکنه در استعمالات شارع که به لحاظ توحید افعالی داره انجام میشده یک رویه جدیدی صورت میگیره که خود اینا همگی به خدا نسبت داده میشن، با اینکه خدا اسبق علنه نیست. اون یوزل و یشا به های ما مثال میزنه دیگه، قطعا در موزل بودن جزء اخیر خدا نیست، خود شخصه که باعث و بادی میشه که توفیق از دست بده، ولی در عین حال باز به خدا نسبت داده میشه. این چیزی باید روش فکر کنید دیگه. حالا ما یاد تو این کلاس جاش نیست که وارد این بحث بشی.
دو تا سوال باید جواب
بدیم. ما توی اصول تو ساعت کاری که باید بکنی بیده شما از خارج رأی نویسنده را بفهمید. یعنی فرض نه که شما مسئله را قبلا تو اصول فقه المجاز اصل مثلا رو فهمیدید که مثلا چیه بس، بعد اینجا ما باید بیاییم رأی نویسنده راجع به فروعات مسئله بفهمید، دو بتونید از متن استخراج کنید، سه گلوگاه های بحث رو بشناسید. مثلا ما حواشی رو تا اونجا ادامه دید که شما گلوگاه براتون جا میفته، اما داوری راجع به این گلوگاه و اتخاذ مبنا که پژوهش بعدیه اونو یه مداشو خودتون میتونید انجام بدید و اتخاذ مبنا نهایی هم تو خارج انجام میشه دیگه. اینجا جاش نیست که ما وارد کنیم که منشأ استظهار امام بهتره یا تو دیروز بودیم کلاس آماده است دیگه، اینو داد جلوترم رفت. بفهم
دیگه این مهاجر الله روایت آیه نیست، سوال من کاری به منشأ استظهار امام نداره. اگر شما مثلا کسات استعمالی رو در آیات ببینی، مثلا میگم که منشأ ظهوره، اینو میتونی به روایت هم تسری بدی، یا هر منشأ ظهوری در آیه دیدی میتونی لزوما به روایت تسریش بدی یا نه؟
اینو باید بحث کنیم، ولی ما بگیم میشه، عکسش نمیشه. اگر کثرت استعمال تو روایت دیدیم به آیات تسری دیدیم، ولی اگر در آیات دیدیم به روایت هم تسری میدیم. خود امام هم مسلکش همینه، ولی خودش یه بحث مبنایی باید بحث بشه، یه چیز دو تا چهارتایی نیست، باید بحث بشه. ولی مختار خود امام و به نظر ما درست قصه اینه که از آیات به روایت میشه رفت، ولی عکسش لزومی نداره.
تو دورهای مختلف امام فرق میکنه.
آقا همه دورا بحث نکنه، مثلا تنقیب بحث نیست اصلا.
نه نه، مثلا بحثی که آقای بروجردی میکنه که مثلا میگه تا زمان امیرالمومنین مثلا میشه یا زمان امام حسین میشه.
آره بروجردی اینطوری میگه. ما در ما عکسش میگیم. قرآن باشه تو روایت تا آخر میشه. اما تو روایت لزومت به آیه نمیشه، مگه اون روایت با آیه هم اصل باشه، مثل روایت نبوی یا حد اکثر امیرالمومنین. بعضی امام حسن و امام حسین گفتن تا قبل از اون پایان قرن اول، تا امام سجاد هم گفته شد اون مرحله بعدش، ولی از قرآن به روایت میشه. اون چیزی که در قرآن دفن میشه بعد تو اهل بیت هم ادامه پیدا میکنه، ولی اگر چیزی مثلا در دوره امام رضا دفن شد نمیتونیم بگیم در قرآن هم این دفن بگو وجود داشته. این اصلا که خود امام همینه، اقواش هم به نظر ما هم همینه، ولی اجماعی نیست. مثلا اخباریی قبول ندارن که شما از قرآن یک کسری درست کنی بعد به روایات هم چکار کنی؟ تعمیم بدی. عکسش هم قبول ندارن، از روایات به قرآن قبول ندارن، از قرآن به روایات هم قبول ندارن. ولی ما اینطوری با قرآن به روایات بینیم، روایات به قرآن نمیتونیم بزرگا بینیم، مگر اونا هم اصل باشن.
یه سوال دیگه هم می‌پرسم. دیروز اشکال آقا رضا همدانی تو این موضوع که اینو نه قبلا اشاره کرده بودیم، این این مبنا از کجا در میاد؟ ما عملا راجع به حکم ظاهری باید چه نگاهی چه دیدگاهی
داریم؟ این بحثی است که راجع به ماهیت حکم ظاهری باید بشه. یه اشاره اول براعت کردم که شیخ حکم ظاهری رو حکم مجهول میدونه و بهش میگه واقعی سالمی. دو تا جعل قائله، یه جعل که به لحاظ ذات و شی انجام میشه بسطت محتمل که اون میشه حکم واقعی، یه و جعلم به لحاظ اون اشیاء المجهول میشه، یعنی به لحاظ احتمال میشه که اون میشه حکم ظاهری. مثالش مثلا شعار نگاه میکنه گوشت خوک خوردن مفسدش غالب است، حرمت خوردن گوشت خوک رو جعل میکنه، این میشه واقعی. بعد تو ظاهری نگاه میکنه که اونجایی که شک در طهارت و نجاست دارند، اینجا صلاح عباد در کدامه؟ مثلا در احتمال میبینه. اگر بنا اوها او میشه حکم ظاهری. این مسلک شیخه در این صورت.
این سوال اصلیم اینه که این رو می‌دونستم، این از کجا آورده؟
از جهت این که در روایات هر وقت حکم واقع رو بخواد بگه موضوع رو ذات و شیء قرار بده، هر وقت حکم ظاهر رو بخواد قرار بده موضوع رو از شیء اول مجهول قرار بده. میگه پس اونجا مصلحت در ذات و شیء دیده شده، اینجا مصلحت در اشیاء اول مجهول دیده شده. درست شد؟ بعد چون مسائلش متفاوته پس جعلها متفاوت شده. درست آقا جان؟ و بعد به همین طریق اجتماع حکم ظاهری و واقعی هم شیخ اینجوری توجیه کرد دیگه. بله. گفت که اینه. متعید مسلک شیخه. همه اینو نمیگن. مثلا آشتیانی یک هم موقع هم گفتن تو تحت تعامل همون جا. میگه من به شیخ اشکال کردم که در اونجایی که خب حکم ذات و شیخ رو پیدا میکنم حکم ظاهری نمیاد. درست. مثلا. ولی اونجایی که من میرم سامان اشتیان بچه حکم واقعی که از بین نرفته هنوز هستش. حکم ظاهری هم بیاد و اجتماع زدان اگه فرق کنه یا مثلان پدید بیاد. بعد دیگه شیخ همچنان معتقد که تغایر موضوع مشکل حل میشه، به نظر من حل نمیشه. تو ترتابل نوشته رو بعد این بعدن هم ادامه داره اونقا دیگران مسئله که دیگری در ماهیت حکم ظاهری ها بودن. حالا اگر شما مسلک شیخ رو داشته باشی،
نه منظوری که به خاطر این مشکل الان یه مسلک دیگه
آره دیگه شده. گفتم با این حل نمیشه، با موضوع حل نمیشه، بعد یه چیز دیگری گفت، بعد راه های دیگری رفتن. اگر شما مسلک شیخ رو داشته باشی چون هر دو رو مجعول میدونی، مجعول بودن جامعه. اما اگر نداشته باشی مثلا خود آجارزا همیدانی، مثلا آشتیانی، مثلا آخود، مثلا ایوا، اینطوری بیای بگی یا ای خویی اینطور بیایی بگی بگی نه اینطوری نیست، نه فقط معذریت هم اونگاه دیگه جامعه هم ندارد. متعالی بسته که اونا تو کفایه ایشان دارد. جای بحثش هم تو کتاب های بعد شیخ بحث جمع بین حکم ظاهری و حکم واقعی. اونجا وارد این بحث ماهیت حکم ظاهری میشن و اون رو بحث میکنه. خب یه صلواتی فرستیم. آمین. روایت بعدی روایت عبدالعلا بن اعید برادر زهاری. صلوات فرستیم. اصل روایت مثلا بیرسد سألته اما لم یعرف شیئا هل علیه شیئا قال لا. خب هر حدیث رو که میخواییم بررسی کنیم باید چند چیز رو بررسی کنیم؟
سه تا.
یکی
صدور
دلالت جهل. اما صدور سند روایت شیخ نیاورده، تو جزو آشی در تحق و تحملش هست، اونجا نگاه کنید. به این سند کلیلی عدت و بن اصحاب را خدمت شما هم سند احمد ابن محمد ابن ایسا بعد نفر بعدیش حجاج بعد سهلوت ابن میمون بعدش میشه عبدالعلا بن اعیان و بعدش میشه امام صادق. سند صحیح هست چون تمام اینا هم امامی هم صحیح این هم که عدتون به اصحاب آمده مشکل ایجاد نمی‌کنه، چون تو کسانی که کلینی به واسطه اونها داره از احمد ابن محمد ابن عیسی اشعری نقل میکنه طریق صحیح هست، اون طریقی که کلینی داره از طریق استادش و احمد از طریق استادش احمد ابن محمد عیسی و اون از احمد ابن محمد یحیی اون از محمد بن یحیی هر دو فقیه و سنن برای برای مشکل ایجاد بکنه. سند صحیح هست همه امامی و بگید سنن هستن. این به تحقیق و تعمل جزوه حواشی مراجعه. عمد محصی که اینجا هست بحث دلالتشه که این حدیث چون اختلافی نیست سریع مثلا بحث های سریع مشترکات اینجا هست در راوی اختلافی هست همشون امامی و سند که هیچ کمشون جای بحث ندارن نظر بحث سندیش خیلی چیزی نداره. عمده بحث مثلا تو قبلی ها بود دیگه تو مثلا اونجا زکریا بن یحیی مشترک بود جای بحث داشت دوبایی موسمه بود دوفنی و سکوری داشت حدیث رفت سندهای مختلف داشت توی سند صحیح بود البته احمد بن یحییش بحث بود ولی خب عرقان سقه بود اما این دیگه اصلا عمده بحث دلالت شما حدیث رو معنا کنید الان چی معنا میکنید؟ معنا کنید
پرسیدم از کسی که چیزی نمیدید
از کسی یعنی از کی؟ نه او
در مورد کسی در مورد کسی
شیخ خدا او خور علا با عمل بگو
از امام صادق
روایت مزمره نیست این حواس باشه
اصلا
روایت اصلا خور نداره خب میدونم این ترخیص همین دارم میگم روایت مزمره نیست یعنی مثلا صحیح ظاهر نیست که بگه انه بعد بگیم نمیدونیم به کیه بعد بگیم از طریق مثلا جلالت راوی و فلان اینطوری نیست این حدیث از خود امام صادق خب سند از امام صادق خب بعد ادامش
در مورد کسی که هیچ چیز چیزی نمیدانه
نه این مهمه
هیچ چیز نه خود چیز
نکره
هیچ چیز نمیداند یا چیزی نمیداند همه حرف همین توی نکره
دست رو
هیچ چیز نمیداند خب اگر راجع به کسی باشه که هیچ چیز نمیداند این ربط به براءت پیدا نمیکنه چون با تو براءت معصوم نیست که هیچ چی نمیدانیم که با حکم مولانا نصفی را نمیدانیم خیلی چیزا دیگه هم میدانیم درسته؟
خب وقتی اون شما بشه
اینم
شما
یه هیچ نمیشه یه حکم عزیز دارم یه کسی هیچ چی نداره کیا هیچ چی نمیدونه دیوانه ها مجاری کسانی که فرض کنید توی پشت بیابانی زندگی کنن مستضعفین هم باز یه بخشی از احکام رو داره هیچ چی نیست چون بخشی از احکام بالفطره درک میشه بخشش بالعقل
دایرهش خیلی کوچیک میشه آقا میشه مجانی دیوانگان یه اونایی که مثلا توی
ولی کلا
خب جزیره ای در آفریقا زندگی میکنه اینکه که ربطی خب به براءت قاعدتا نداره
نه نه همون ادامه بده میخوای اشکال میشه ها حالا اومدی ساد که تو 18 هله چه بزن
نه مقصود اینه که بعید به این سیاق می همچین روایتی
بعد همین تیکه ها داشته باش بعد پرزدارش هم یاد بگیر تو که سادش رو رفتی آتش بود ببین یه معنی اینه که آقا سعد تو اول لم یعرف شیئاً این از کسی که هیچی نمیدونه اگه کسی باشه که هیچی نمیدونه دیگه ربطی براءت پیدا نمی کنه چون تو براءت با این طوریست که هیچی نداریم که یه حکم معینی را نمیدونه مثلا شرمتون رو نمیدونه چی اونی که مولانا صفیه نمیدونه و این ظاهرم با ادبیات هم جور در میاد چون نکره در سه آنف مفیده عمومه به همین جهت شیخ انصاری دلالت این روایت رو بر براءت قبول نمی کنه اونی که میخواد بر براءت باید استدلال کنه باید اینطوری معنا کنه سر تو اول نمیعرف چیزی را ولی اون چیز یه حکم در یه مسئله فقهی باشه چون تو مولانا نصری نمیدونی حکمشو دیگه بعد هر علیه شیعه امام بگه نه پس نتیجه بگیریم که منی هم که حکم شربتو تو را بگید نمیدانم چیزی بر ذمه‌ام بگید نیست این میشه دیگه شیخ میخواد بگه این معنا نیست یا لاغت میتونه معنای دیگری باشه ظهور نداره و اون ادبل نم یعنی هیچی نمیدانم درست شدی؟ خب حالا آقا تو حاشیهش که اومد من کاملش کنم عده ای از محشید که کم هم نیستن تو جزوه حاشیه اومده از قناعت مرحوم قوی اشکال کرده که این حرف رو زدن گفتن اگر معنای شما باشه یعنی میخواییم معنا کنیم هیچ چی نمیدارن این میشه حمل مطلق بر فرد داده این رو باید میگفتیم یعنی شما وقتی که میدونم بگیم لمی نعرفشن هیچ چی نمیدونه در که درس رو در استفاده میکنیم گفتیم اون هیچ چی نمیدونه تعداد کسانی که هیچ چی نمیدونن کیا هستن؟ بالاخره اکثریت قریب به اتفاق مردم یه سری چیزها را میدانن این طوریست که هیچ چی نداره کم و زیاد داره مثلا من مجتهد یه چیزایی رو میدونم آمی یه چیزای دیگه ای رو میدونه حتی اون آمیر که تو روستا هست باز یه سری چیزها رو میدونه، چون همه احکام که از ظواهر نیستن، خیلیش متواترن، خیلیش ثابتاتن، خیلیش نص قرآنیان، خیلیش با عقل قطعی درک میشن. بنابراین تعداد مواردی که تشباقی میمونه به اصطلاح که اگه هیچی باشه که اصلا هیچ مورد نداره به دقت عقلیه، چون ولدی هم که دازه داره به دنیا بیاد خدمت شما ارشاد پستان بادرش رو میشناسد دقیقا این نه، یا اون به خودش لاغل علم حضوری داره، هیچی عرفی هم میخواد معنا بکنید که شما اینو میخواد معنا کنید دیگه، اون میشه حمل مطلق بر فرد داده و حمل مطلق بر فرد داده خودش قبیله میخواد. این تفسیری از کلام که مسترزم حمل مطلق بر فرد داده میشود قبیله میخواد. پس یه بارش میگم چون تونچو قاطی نشه، کسی که داره به این استدلال میکنه شیئاً رو به معنای حکمن هم میگیره، این لم یعرف حکم میگه کنه افراد. شیخ که اشکال میکنه میگه ظهور در این معنا نداره، اگر نگیم حتی ظهور دارد داره که هیچ چی نمیدن، چون نکه در سانه هم مفید عقوبه مطال شیخ ظهور هم نمیخواد، همین که اولی ظهور نداشته باشه کارو خراب میکنه. قلائل که اشکال میکنه میگه اگر اول لم یعرف شیئاً به دقت عقلیه باشه، یکی کسی که هیچ موردی نمیدانه که اصلا وجود خارجی نداره، چون اگر لاغل به علم حضوری خودش رو میدانه. اگر عرفی معنا بشه یعنی عرفن بگردید هیچی بگید نمیدانه، عرفی معنا بشه این تعداد مواردش چی میشه؟ نادر میشه و حمل مطلق بر فرد نادر خودش میشه خلاف ظاهر قرینه میخواد. در نتیجه تفسیری که مستدل داشت میکرد مطابق ظهوره، احتمالی که شما دادید خودش خلاف ظاهر قرینه میخواد. پس تا قرینه بر احتمال شما اقامه بگید نشود با تفسیر دوم را بر نمیتابید. این هم اشکال قرار فهمید چجوری شد؟ این همون ساندوی که شما اومدید بعد پشتش این کبرا رو میذاشتید که حالا این لبی هیچ چی نمیده، اگه به دقت عقلیه باشه بلا مورد، به دقت عرفیه باشه موردش نادره و حمل کلام بر فرد داده غیره میخواد. یعنی خطاب هایی که امام داره میگه اصل اولی اینه که اینا بیره همه قضایای حقیقیه باشن، افراد متعدده فل خارج داشته باشن، حملش بر چیزی که یک افراد بسیار محدود و نادری دارن یه غیره میخواد. چون این غیره میارید و اینجا مثلا راجع به افراد محدود و نادری سخن میگفتن.
حالا من تفسیر کنم
سؤال تو اول لم یعرف چیزی را، نه هیچ چیز را، چیزی را حد علیه بگو شایون قال.
این خلاف این اطلاقی که شما میفرمایید کجا گرفتین؟ یعنی اصل خود مطلق بودن رو ما اینجا میگیم من لم یعرف شیئا، این عبارتون اخرای المجنونه مثلا سؤال تو من مجنون حد علیه شیئون قالا
هر مجنونی هم نداره
باشه، حالا
مجانینی که هیچی نمیدانه
همون مجانین، یعنی هیچ اشکالی نداره،
یعنی به یه حسه خاصی از مجانین بله
بله، یعنی ما
خب اون موقع بعداش همین اتفاقی که ببین همین داشتم میگفتم ببین بیانات بیان نه اگه کلمه مثلا یه بر خاصی بیا و دست بود مثلا سهل تو از مجنون به جهان فرض کن، خب این در
حالتون اخرای همینه دیگه نه نه
اگر شیئاً بخواد مفید عموم بشه عبارت اخرایی میشه، دست که نیست، شما دارید ادعای ظهور میخواد بکنید، احتمال میخواد بگید، یه احتمال هم هست که مفید عموم نباشه، چون بدید قواعد ادبیه اینها خودشون که مثلا حجت نیستن بناشه ظهور واسه ما مهم بینه قبلا داشتیم و یه نکته دیگه ای رو داره قبلا میاره خطاباتی که اهل بیت و قرآن دارن اصل اولی که اینا مصادیق متعدده داشته باشن در طول تاریخ اصلش اینه. حالا جاهای قرینه داریم که مثلا قضیه خارجیه بودن یا نازه به یه افراد محدود و نادری بودن، خب اونجا میتونی تفسیر کنیم چون این پس عمل دست نیست در این معنا، این نگفته سهل تو از مجنون به جمعی جهان مثلا شما خواهد برداشت کنید، این برداشت مستلزم حمل مطلق بر فرد نادره، خود حمل کلام به من فرده بگو دادر خودش خلاف هسته، چون اصل اولی در آیات الرحمان اینه که وقتی دارن سخنی میگن برای چه این اصلا کثرت استعمال داره، بعد از سخنی بگن این افراد متعددی را در خارج بگید شامل میشه در طول تاریخ، همش برای قضیه خارجی مشخصه یا شخصیه یا نادره این نیازمند به تایید است. پس حالا که اینطوری شد، شما شیخ انصاری باید برای احتمال خودت قرین اقامه بکنی، و اگر قرین اقامه نکنی ما باید تفصیل اول را برتابیم. یعنی چه کار دارن میکنن اینا؟ اون یه ادعای ظهور کرد، شیخ یه احتمال پشتش آورد که ظهور اون رو چکار کنه؟ خراب کنه، احتمالی که با قواعد ادبی جور نمونه. قواعد میخواد سعی کنه ظهور بودن احتمال اول رو دوباره حفظ کنه. اون از چه طریقی؟ از استفاده از اون ضابطه خارجی که حمل بلافرد که اصلا ما نداریم تو کلامشان اون خواهی چی؟ حمل بر فرد نادر هم خلاف اصله، حتی داریم ولی خلاف است. حالا با این میخواد همچنان ظهور معنی اول رو حفظ کنه، که معنی حدیث که سالت و امن لم یعرف هیچ چیز را میشه امن لم یعرف شیعه واحده بود.
ببخشید این حالا شما توی فارسیه اینطور مثلا فرق میزه این که چیزی نمیداند با هیچ چیز نمیداند، یعنی همون موقع هم که این دو فرد رو بودم مترادف هم دیگه گفت، یعنی مترادف جمله‌ای گفته بودم. این تو فارسی شما اینطور تفاوت میذارید، شما اگر میخواید این مشکلی به بر نخوره حق ندارید بیاید یک چیزی از عبارت بکشید بیرون که اصلا
متوجه شد. یعنی این قانون دکنه در سیاده مفید عمومه مخواهد بیاره فارسیه؟
نه نه، اینی که شما فرق میذارید بین چیزی نمیدانه
این سالمه کلی و سالمه جزئیه بیاره فارسیه.
نه اصلا حتی تو فارسی هم این میگید چیزی نمیداند یعنی هیچ چیز نمیداند. این آقا چیزی نمیداند، شما تو این چیز باید خصوصیت و خاص بودن رو تزریق بکنید، یعنی مثلا که اندهو شیئن رو بکنید اشیئه که بشه یه یکی از مصادیق خاصشه بشه یه
همینطوره بحث دیگه دقیقا
نمیتونید، یعنی اجازه
شیخ دیگه نمیتونید. قلائد دیگه اگر شما با تفسیر شما شیخو بگی چون حمل مطلق بر فرد نادر پیش میاد پس تفسیر اول مقدم.
چون این مشکل پیش میاد با شما باید برید سراغ یه معنای دیگری که بشه از این عبارت بکشیم بیرون، در حالی که اصلا لفظ رو مانی اجازه رو نمیده.
نه چون تنوید نست در تنکیر که نیست.
نه
تنوید نست در تنکیر که نیست، ما تنوید وحدت داریم، تنکیر داریم، انواع مختلف داریم. ظهور اولیه تنوین به لحاظ کثرت استعمال تنکیره، در نتیجه این حرف پیش میاد. اما وقتی که اگر حرف قلائد درست باشه این اتفاق میفته که چون تفسیر اولی ببینید حرف درست بود منتها اشکالی نبود، شما همون بحث رو جور دیگه تقریب کرد، تقریبت اینه ولی بحث همون بحثه. کسی که میخواد بین استدلال کنه شیئن رو در حقیقت داره اشی معنا میکنه. اینه منطقه برای که به فهم مخاطب داریم هیچ چیز و چیزی بگیم که فارسش معلوم بشه. بعد شیخ میخواد بگه کی گفته شیئن یعنی از شیئن، اگر نگیم شیئن یعنی هیچ چیزی ظهورش دارینه لااقلش میگه که احتمالش هست، پس ظهور در از شیئن پیدا نمی کنه که شما میخواییم کارو بکنیم، پس استعمال برات خراب میشه. قلائد چه کار داره میکنه؟ قلائد داره میگه اگر بخواییم ما از شیئن رو به از شیئن معنا نکنیم، بخواییم تنکیر به علاقه کنیم، به دقت عقلیه باشه بلافرد میشه، به دقت عرفیه باشه فرد نادر میشه، بعد چون حمل مطلق بر فرد نادر خلاف اصله خود همین که این اتفاق پیش نیاد این میشه که ما از شیعه چی معنا کنیم؟ یعنی تنویر و تنویره بگو تنکیر نگیری.
اون بحثی که راجب تنوینا میکنن این بعد از اینی که حالا من دقیقشون دیگه تو فضای ادبیات نیستم دقیق نمیتونم عبارات مناسبی بیارم، این بعد از اینی که شما استعمال کردید دیدید جلباتشو دیدید به کار میبرد، وگرنه اون تنبین اصلا تنبینی نیست که عرب قصد بکنه که با این تنبین یه معنای خاصی رو برسونه،
یه مثلا بخواد نفسش با قصد اگه گوینده چیزی رو قصد نکنه که اصلا
عرب نکره میاره. حالا این نکره یک جا به خاطر اینکه نکره شما قابلیت صدق بر افراد متفاوت داره، یک جا تو موضع نفیه این نکره حالت تعمیم الا بلابود پیدا میکنه، یعنی تمام
بحث میده تعمیم به لحاظ همه اشیا باشه به درد برات نمیخوره. خب مستشکل میخواد بگه که برای اینکه مشکل پیش نیاد باید این فقط به لحاظ مثلا احکام باشه، موضوعات هم نمیتونه بگه چون موضوعات هم باز دوباره غالبا میدارن. یعنی اگر کسی بگه ما هیچ موضوعی را ندارد دوباره یا بلافرد میشه اگه به دقت عقلی باشه یا فرد، باید به لحاظ احکام بنا کنه چون برای چیزی که میره از امام صادق روزی یه موضوع یه حکم هر دو دیگه دیگه چیزی دیگه نیست، باید به لحاظ حکم بنا کنه.
این یه
راه حلی که حکم بفهم
اینی که این حدیث حالا شیئاً یه چیزی در تحقیق باشه، شیئاً مثلا من اعتقادات
قرینه میخوام.
خب
قرینه
میخوام روایت شبیه این داری
روایت شبیه نه باید مفسره باشه.
آقا غلط داره همین کارو میکنه، یعنی شیخ میتونه اشکال کنه درست حرف من اشتباه، یعنی حرف من سر نمیرسه اما حرف شما لزوما سر نمیرسه که این شیئه رو بکنید از شیخ. یعنی حرف غلط اینه که اشیعه رو باید بکنیم اشیعه که به درد راحت بخوره
یه حکمن
در صورتی که ما باید بگیم عملا این روایت برای ما معنی نداره، این نمیتونیم معناش کنیم، شیعه اومده دیگه
وگرنه باشه شیعه حکمن.
استاد دو تا ظهور داریم وقتی که من هم غلط
دو تا ظهور کردیم شیعه
نه یعنی نه دو تا یعنی دو تا ظهور داریم یه ظهور رو
دو احتمال ظهور کردیم دو تا افتادم سال 40% شیخ هم نمیگه دو ظهور، میگه یه احتمال دومی است ظهور اولی میخواد خراب کنه استدلال برای تخرب
کنه. یعنی وقتی که غلط میاد اونو
چی غلط میخواد بگه احتمال اول ظهور دومی قرینه میخواد. آره
قرینه میشه برای اینکه بگیم اون احتمال ظهوری اول درسته
دیگه، یعنی اولی ظهوره دومی که شما احتمال بدید خلاف ظاهر قرینه میخواد ها
نیست آقا، اولی ظهور نیست آخه، شما اولی رو میشه گوشین ظهور
چرا میگه ظهور؟ برای اینکه احتمال دوم اگر به دقت العقلیه حساب بشه میشه بلافرد، به دقت العرفیه حساب بشه میشه حمل مطلق بر فرد نادر، و حمل مطلق در کلام اهل بیت و قرآن بر فرد نادر خودش قرینه میخواد.
ما اینو قبول اینکه شیعه رو شما کردین حکمن یا کردین
اشیعه چیکارش کنید
درستش کنید هیچی روایت مجهوله و نمیدونم
اون بالاخره عبدالعلا که از امام سوال میکرده چی گفته یا یه موضوعی رو سوال میکرد یا حکم رو سوال
صدها روایت داریم از این بزرگان که نمیتونیم ترجمهش کنیم الان متوجه نمیشم
بابا اول
بالاخره کثرت استعمال
تنبیه چیه اول مناشه رو بررسی کنیم اگر به چیزی نرسیدی بعد مجمل میشه بعد درج و علم و الا اهل از اول که درجه این داره میگه دو احتماله، احتمال دوم یه همچین تالیفاصلی داره، تالیفاصل که میشه بگی یعنی یه همچین مسئله خلاف ظاهری داره.
اون احتمال اولش هم احتمال نیست، یعنی من میگم از کجا شما شیعه میکردین از شیعه شما میگید آقا کثرت
تنوین حکمت داره
حکمت این کثرت تنوین تو یه مورد خاص بوده تو تنکیر بوده اینجا اینجوری نیست، من میگم نه کجا میگید رو چه حساب
کدوم یکی شده
همین موردی که
اینجا اینطوری نیست. آره اینجا اینطوری شما اگه اینجا اینطوری باشه یا بلا فرد میشه یا به فرد نادر میشه، بلا فرد که اصلا نداریم و هیچی به فرد نادر هم بخواد بشه قرینه بخواد پس از اون اصل اولی خارج میشه.
حکمن با اشیاء فرق داره، اشیاء یک منع ادبی داره ولی اون حکمن
نه حکمن میخواد یه براهت میخواد
حکمن یعنی در حقیقت شیئا من الاحکام
حالا اونطوری
یعنی تنوعی یک من الاحکام در تحقیق گرفتی
فرق نمی کنه. ببین الان دعوا بازی و الفاظ نیست، ما که کار ادبیاتی میخوایم بکنیم، ما بر اساس اصول بکنیم، ما ببینیم به این میتونیم برسیم به کسی که حکم را نمیداند براحت جاری کنه.
من اعتقادات احتیاج به دلیل قرینه داره شیئن من الاعتقادات احتیاج به قرینه داره شیئن من الاحکام احتیاج به قرینه داره.
حالا فهمیدم چی میخوایم بگیم. ببین آقا جان وقتی که ما یک معنای رو میذاریم کنار میرسیم به معنای دومی، بین اینا میخواییم انتخاب بکنیم. یه بحثی هست که ببینید ازا تعذرت دقیقه تو ادبیات هم دارن فقران بایدات اولا یادن، ما وقتی میخواییم یه تقدیری بگیریم یا مجازی بگیریم خب اون حقیقی به این دلیل تاریخ رفته بیرون، آیا میتونیم تو مجازات اقرب و ابعد درست کنیم بعد اقرب و بگیریم یادن؟ ادبا میگن میتونیم، فقها اختلاف دارن چون این معلومه بعد زوز ما هم میگیم نمیشه ولی مرحوم شیخ انصاری معتقد میشه. یکی از راه‌هایی که کمک می‌کنه به این که ما اون قاعده رو درست بکنیم که چی هست، راوی سائله. اگر سائل حوزه سوالاتش خوب دقت کن بیشتر دست در حوزه اعتقادات باشه این قاعده میشه که ما مثلا بگیم بدیم، در حوزه فقه باشه میشه این، چون اینجا راه سائل که عبدالعلاه عبدالعلا فقیه بنابراین غلبه سوالاتش در حوزه فقهیه، لذا تقدیره یا تفسیره تعبیره که به فقه برگرده اقرب میشه از چیزی که به اعتماد من. اگر شما این کمرا قبولش که شیخ قبول داره، اون موقع این تفسیر بر تعبیر بردن به اعتقاد یا مثلا اخلاقی یا چیزهای دیگه مقدم میشه. یعنی اون چیزی که برای فقیه دغدغه است که سوال بکنه دیده
شریعاً ملل احکام،
اینو فهمیدی؟ این میشه حرف قلائد و شیخ. مطمئن با تمل مرحوم آخود اشکال شما رو وارد میداریم، چون اون کبرای ازا تعزت الحقیقه فا اقرامان منزات اولا را به حد ظهور قبول نداریم، معلومه اشعار قبول داریم. اشعار هم که کافی نیست، مگه قراری که دارش بیان که به حد ظهور بسه. برای اشکالی که شما میکنید که حالا باید تازه حالا فهمیدم چی میخواستی بگی. ببین درست اگه حرف بزنی به جایی که سه تا جمله بخوای بگی، تو همون جمله اول آدم متوجه شه چی میخوای بگی، وقت خودت و کلاس و بقیه کم تک بتشه. جملات اول درست انتخاب
کن. دیگه ما جنسمون خرابه.
جنسو درست کن. حالا
آیا ولو اگه آقا یه روایت اعتقادی از این آقا پیدا نکنی؟
نه یه دونه فایده نداره، ظهوره.
نه آخون در حالت این به حد ظهور نمیرسه. من میگم باشه، مثلا میگم از این آقای عبدالعلا من یه روایت اعتقادی هم طالب بدنگم، هر روایتی که اومده تو مجموع روایی مبارد
این خوب بود همشون. اگر شما تمام روایت عبدالعلا را داشتی، اگر تمام روایت عبدالعلا را داشتی میتونستی هم بذاری، در شما که نداری، شما تعدادی از روایت عبدالعلا را داری. شاید اون تعداد روایاتی که به دیگران دیدن مثلا جالبه و انتخاب کردن، اینها تو فقه بوده، روایت اعتقادیشون جذابیت روایت فقهیشون داشته، بعیدم نیست، چون به حال کسی که فقیه تو فقه دقیق‌تر سوال میکنه تا توی قسمتایی که تخصص نداره، طبیعیه اونجا سوال عرفی میشه. هر کسی تو اون حوزه تخصصش، حالا ما به این اصرار داریم که شما اتفاق بیفته ان شاء الله بیفته، هر کسی در اون حوزه تخصصش دقیق‌تر سخن میگه، تو حوزه که تخصصش نیست عوامانه‌تر سخن میگه. هیچ استبعادی نداره که این چون فقیه بوده روایت فقهیش دقیق‌تر بوده، جذاب‌تر بوده برای کسانی که کتب روایی رو جمع می‌کنن. الان حرف شما خوب بود اگه ما کل روایت عبدالعلا را می‌داشتیم. به هر صورت خلاصه کلام، سند روایت بحثی نداره، رو جمعی الموارد صحیحه میشه. دلالت روایت مستدل برای اینکه ثابت کنه باید شیئاً را به حکمر یا به قول آقا شیئاً بلال احکام بنا کنه یا الحکم بنا کنه. مرحوم شیخ میگه این معلوم نیست این ظهور، چون احتمال دیگری داره که شاید نکره در سقالت مفید عموم باشه و در نتیجه ظهوری ثابت نمیشه که برات درست بشه. این هم از این اون روایت محدود میشه. به مثلا اشکال قرار داره که این احتمال دوم اگر به دقت عقلیه لحاظ بشه میشه بلا فرد، به دقت عرفیه حساب میشه میشه فرد نادر. با فرد نادر خودش خلاف اصل قرینه میخواد. چرا خلاف اصل؟ چون روایات و آیات کثرت استعمالش در احکام داره افراد متعدده، نه اونایی که محدودن. اون قرینه میخواد، بعد شما نتونید قرینه اقامه کنی، همون احتمال اول درست میشه. اشکال دقیق آقا داشت که این هم هست، این آقای تبریزی هم متعرض شده و جوابش هم از ایشون بود، از خودم نبود، که خب حالا درست معنای حقیقی متعذر شد، فرض کنید نشد، هیچی نشد، حالا که شاید هم بدن احکام باشه، خب شاید بدن موضوعات باشه، شاید از اعتقادیات باشه، شاید از اخلاقیات باشه، مجازات متعدده. رو بسته که شیخ و قلائد و اینا این اشکال وارد نیست، چون وقتی معنای حقیقی متعذر میشه اقرار مجازات رو میگیرن، اقرار مجازات با شرایط راوی پیدا میکنن، راوی ما فقیهه، دغدغش فقه. این حرف بگو شما رو بخونه
راوی ما فقیه فرمودین هست. این جمله اول و سوال از این راوی، نه از امام که شما به این راوی،
سوال از عبدالعلا دیگه،
سوال از عبدالعلا هست به اعتبار اینکه فقیه و سوالش دقیقه میام تفسیر میکنیم.
به اعتبار اینکه فقیه دغدغش فقهیه، این که مرادش از شیعان بدل احکام باشه مقدمه تا بدل اعتقادیات یا اخلاقیات مثلا باشه.
یعنی شما فهمیدین که این روایته، مثلا به اعتبار اینکه خلافه است تو روایات پیش نمیاد و دو تا
نه پیش نمیاد، قرینه میخواد،
قرینه میخواد و اینا، از این طریق پیش رفت مرحوم صاحب قلائد.
درست
نیامد حرف عبدالعلا رو بررسی نکرد، گفت به اعتبار اینکه عبدالعلا فقیه اینو بررسی خبار. نکرد.
نه این خب اصلا نبود تو کلام، اشکال دیگری بود که به قلائد کردن. قلائد که ندارید اشکالو، اشکال کردن که آقا این نباید اینطوری بشه. این خب برفرض هم که شما درست باشه عموم مراد نباشه، کی گفته احکام مراده؟ خب اعتقادیات مراد باشه، اخلاقیات مراد باشه. این بعده به غلط اشکال کردن از چه؟ بعد جواب دادن به این اشکال که به قرینه عبدال مثلا آقای تبریزی به قرینه ای که راوی عبدالعلایه احتمال این که شیعه بدن احکام باشه قوی تر میشه. تو قضیه چی شد؟ این دیگه تو خود قلائد نیست. شما حاشیه قلائد بخورید این اشکال جواب توش نیست. این اشکالی است که قلائد کردن به تفسیر قلائد و جوابی است که دادن. این اشکال جواب بعدی رو خواستید آیه تبریزی داره. دقت کردید؟ بخونم این رو، یه روایت منش بخونیم بذارید. بینها از جمله این دکات روشیش مهمتر از خود مطلب شما. کبریات رو یاد بگیریم. ما روایات یواش می‌خونیم، این کبریات جا میفته. صدور دلالت جهت، تو دلالت ظهورگیری، خراب کردن ظهور با احتمالی که ظهور از بین ببره، چجوری دفاع کنی، کبریات حمل مطلق بر فرد داده، اینا چیزای مهمه.
این اطلاق سازی رو من متوجه نشدم. یعنی
اطلاق سازی یعنی چی؟
یعنی کردن قلائد میاد خودش یک با این اطلاقی موضوع سازی انجام میده. اینجا چنین ظهوری
دیگه شیئاً مطلق اشیا نیست، هر شیئی نیست.
خب همین، یعنی این ظهور اولیه‌اش قبول داره که ظهور اولیه چنین چیزی در اینه که
هر شیئی باشه.
هر شیئی
بله، چون در که در صدا مفید عمومه. ولی اینجا این مراد نیست.
خب این الان داره موضوع سازی انجام میده با
یعنی چه؟
یعنی همون کاری که گفتن توی عام نمیاد موضوع خودشو بسازه، مثلا نمیاد الان اینجا چه چیزی
بازه قرینه خارجیه داره داره دیگه. میگه اگر ظهور اولیه رو بگیرید مستلزم حمل مطلق بلا فرد یا فرد نادر میشه. خب این خودش خلافه،
در صورتی که
مطلق
بودن چنین چیزی اثبات بشه همون اول.
مطلق نمیخواد شیخ چیز قلاید و اینا، اونا شیعه رو باید حکمان معنا کنه. اتفاق اطلاق به ضرر اوناست. اگر شیعه مطلق بشه به ضرر اوناست، ما این اطلاق رو باید خراب کنه. برای خراب کردن این اطلاق دارن به قرینه تماس.
شیخ هم اول میگه اصلا این مطلقی نیست که بعدش بخواد بیاد
این شیخ میخواد بگه شیئاً معناش برای مثل حکمت باشه، میتونه مطلق باشه، یعنی کسی که هیچی نمیداد.
بله، یعنی ما اگه حالا بیاییم بگیم مجنون، یعنی به جای همین بذاریم مجنون، کسی نمیگه این مطلقه. یعنی در لفظش میخواد بگه این یک مورد خاصی رو شامل میشه، یک مورد خاصی رو شامل میشه
که اگر شیئاً مطلق باشه یعنی بشه هیچی نمیدادن، اولا مورد خاص میشه اگه عرفی بالا کنه. اگه عقلی بالا کنید بلا مورد میشه.
خب مورد خاص بشه شیخ چه مشکلی با این داره؟ مشکلی باشه
مشکلش اینه که این قرینه میخواد، چون مستلزم حمل مطلق بر فرد نادر. شما دارید روایت جوری بالا میکنی که محدود میشه به یه افراد نادری. خب یه قرینه میخواد که مثلا عبدالعلا از یه افراد نادری داشته سوال میکرده، می‌خواستن وضعیت یه افراد نادری را، اونایی که مجرم به جمیع الجهاتن، قاصری به جمیع الجهاتن، اونا رو می‌خواسته بدونه، یا به اغلب الجهاتن. این خودش یه قاعده می‌خواد.
مشکل اینه من لم یعرف شیئا اون
مجنون مستاق
من لم یعرف
شیئا که هیچ چیز عدالت دیگه از
اهل شیئ رو مطلق
بگیم با اون ارتباطی پیدا نمی‌کنه. بابا جان مطلق ببین، من شما کجا دارید می‌گید لم یعرف شیئا؟ ساده فارسیش یعنی هیچی نمیدانه یا یه حکمی را نمیدانه، یه چیز را نمیدانه. کدام؟ خب ظهور اولیه که هیچی نمیدانه، مطلقا این هیچی نمیدانه خلاف ظاهر، یعنی ظهور اولیه به هم میخوره به خاطر اون تالی فاصله که داره.
تالی فاصله در صورتیه که ما اول یک مطلقی داشته باشیم. یعنی
این مطلق که بگیم مطلق. مطلق چیه؟
کلن راجع به کل این جمله لم یعرف شیئاً این رو بگیرم این یک مطلقیه.
یعنی چی؟
یعنی یک چیزیه که هم میتونه شامل فرد نادر بشه که مجنونه، هم میتونه شامل فردی بشه که نه سالمه.
اگر لم یعرف شیئاً مثلا شیئاً بدل احکام باشه مطلق میشه، اما اگر بخواد نکره در سقوط هم مفید عموم باشه چنین اطلاقی درست نمیشه، درست محدود میشه. حالا دعوا اینه که این چجوریه برداش؟ کدام یکه؟ شیخ هم نمیگه دومیه، میگه دوتا احتماله. پس ظهور در شیئاً بدل احکام نخواهد داشت، حکمت نخواهد. بخونیم روایت عبدالعلا عبدالعلم اعین از امام صادق علیه السلام قال سأل تو خود روایت داره سأل تو ابا عبدالله، روایت مزبره نیست، این نقل به معنا که کرده مزبره شده یعنی شیخ، ولی اصل روایت مزبره نیست. سأل تو ابا عبدالله علیه السلام امبلم یعرف شیئا هل علیه شیئون؟ قال الله. این در صورتی میشه براءت، براءت یعنی استدلال به این روایت بر براءت مبتنی بر اینه که مراد از شیء اول یعنی کدوم
شیئا
اون لم یعرف شیئا فرد معین مفروض فی الخارج باشه، مثلا یه حکمی را داده میده تا لا یفید عمومه در دفع را، براش این که هیچی نمیداند، این نشه براش. پس مراد این میشه آیا بر اون کسی که فرد معین مفروضی را که از اون حکم فقهی است دیگه، حکم معین مفروضی را نمیداند، آیا بر اون چیزی در خصوص اون حکمی که نمیداند هست یا نیست؟ اما بنابر این که اراده عموم بشه، یعنی بگیم نکنه در سیاق نفع مفید عمومه، یعنی کسی که هیچ چیز را بگید نمیدارد، ظاهر این حدیث سؤال از قاصری میشود، مثل دیوانه ای که لا یدرک شیئاً را، و دیگه براءت ثابت نمیشه. پس شما برای این که براءت میخواید اثبات کنید باید ظهورش رو در اون احتمال اول به دست بیاورید، و این اگر نگیم ظهور در احتمال دوم داره، لااقل ظهور در احتمال اول نداره. این میشه حرف شیخ. حرف قرار داری بود که اگر احتمال دوم رو به دقت العقلیه ببینیم بلا فرد میشه، به دقت العرفیه ببینیم حمد مطلق و فرد نادر میشه، بنابراین احتمال اول خودش اصل ساز میشه، خودش ظهور میشه، و اونقدر براءت ساز میشه. من اون اشکال جام که دیگه بعده توی کتابای بعدی بود. روایت بعدی شروعشو بگم، ایوب امرن، اول تو اصل روایت ایوب امرن نیست، ایو رجلن هست، باز نقل روایت شده داره، ایو رجلن به اصطلاح رکه و امرن به جهالتن فلا شیء علیه. این از این، اینم دوباره سند میخواد و دلالت میخواد و جهت. سند و شیخ بحث نکرده، تو جزوه حاشیه اومده، حدیث هم زیر بحث حج ها، سوال از بحث احرامه، دقت میکنید اول حدیث بحث دیگه، کسی تو قمیصش احرام بس چی میشه، بعد امام شروع میکنه جواب دادن زیر بحث حج و احرامه، تا میرسه به این تیکه که میگه ای رجل رکب امرت به جهالت فلا شیء علی. سند اینه، محمد ابن الحسن اینه، بنیسه دیگه فردا سالش نخواهی
چی کتابی رو میگی؟
محمد ابن الحسن به اسناده از موسیم قاسم از عبدالسمد ابن بشیر از عبی عبدالله ریسی، حالا اینه کامترش کنم، فی حدیثه، اول حدیثه، من احرمم فی قمیصه این آقای باقید بلا حجه بسته بسته ایو رجل رکب امرت به جهالت فلا شیعنه. محمد ابن حسن که میشه شیخ توسی، این خب مثالش مستنده موسی ابن قاسم چند نفر داریم، ولی به قیلی که داره از عبدالصمد ابن بشیر نقل میکنه، این موسیم قاسم بجلی است، که موسیم قاسم بجلی از عبدالصمد ابن بشیر نکن، این خدمت شما را شد از اصحاب امام هادی هم هست و سر است، خدمت معلوم از فقه های صاحب کتاب، بالای 30 تا کتاب داشته همین عبدالصمد ابن بشیر، این چیز موسیم قاسم عبدالصمد ابن بشیر هم باز به نقل این که از اصحاب امام صادقه و از امام صادق داره نقل میکنه، عبدالصمد ابن بشیر عبیدی است، با برمیان هایی داره درست کردیم که بعد این هم باز صدق است، فقیه هم هست،
یعنی مستقیم
صدق و فقیه چی؟
گفتم مثلا موسیم نوازم و عبدالصمد، یعنی مستقیم خودش نقل میکنه دیگه، با هم که میاد یعنی مستقیم خودش نقل کرده،
کی؟ محمد ابن حسن؟
مثلا نوشته موسیم نوازم،
آره موسیم نوازم از این مستقیم نقل، اگر طبقش نمیخون ما میگفتیم که این افتادگی داره، که حتی اینجا میخونه، چون عبدالصمد ابن بشیر عبیدی تا دوره امام رضا زنده است،
اصلا که اون راوی اول بخواد بنویسه مثلا موسی بن قاسم از کتابش نقل کرده، واژه انو به کار نمیبره، یه چیز دیگه میگه،
کتاب یا غیر کتاب از اینجا معلوم نمیشه، باید بریم بشیخه رو ببینیم، اونجا معلوم میشه، بشیخه آخر مشخص میشه، اینجا میشه حد زد، ولی تا بشیخه رو نبینیم به حجت نمیرسیم، بنابراین سند صحیحه میشه، سند شیخ توسی به موسی بن قاسم در بشیخه تهذیب اومده و صحیح هم هست چون من داره بشه صحیح هم هست اون مشیخه تحذیب اومده سندش اون هم صحیح هست مشکلی نداره بذار از نظر سند روایت درسته اما الان دلالتش و جهتش چی میشه بماند فردا و الحمدلله رب العالمین عبارت کم شد ولی مطالبی که گفته شد زیاد بود هم خود هاشی گفته شد هم تحقیق تحملش گفته شد هم چون یه سالی آقا پرسید یه مطلب دیگه هم بود جز هاشی نبود داره تو مباحثه بحث بکنید فقط به ترجمه متن اکتفا نکنید
سلام شد اینجا توی من لم یعرف شیئا که گفتیم ما به جای این میذاریم مجنون خب چنین کسی مجنون هم میتونه
ببین این که دست در مجنون نیست
باشه نه خود مجنون خود اگر... کلمه مجنون میتونه دلالت بکنه بر
ببین شیخ خورم اگر میگفت سهل تو علی مجنون ده. کسی بحث نداشت چون دست بود این گفته من لم یعرف شیئا
باشه
بالاخره میخوای
نه نه ظهور چنین چیزی در
نه همون ظهور داره شما
اولی چنین من لم یعرف شیئا ظهور اولی
اگر این شیعه هم در جلس بشه و من لم یعرف شیعه میشه همون مجنون تفسیر شما درست میشه خب میشه جاهل مجنون هم میشه جاهل قاصری که نادرک هم مجنون تفت اینا میشه جاهل قاصری که لم یدرک شیعه هم میشه کم و احتمال دو شیخ این تجربه رو سوید و اگر این به معنای نکه دست هم نشود این اون مفید اون نشود به معنای این نمیشه به درد برام شیخ چی میگه؟ میگه این دو احتمال وجود داره یا نه؟ شیخ پس هیچ کدوم به حد ظهور لااقل نمیرسه پس برایت ثابت نمیشه حتی ادعا نمی کنه ظهور در معنای دوم را این روشن بشه یعنی شیخ ادعا نمی کنه ظهور در عموم را میگه این احتمال از اونم هست قرائت میگه که ولو نکه در سیاق در تو ادبیات گفتن مفید عمومه ولی ما اینجا یک قرینه دیگری داریم که اون قرینه دیگر باعث میشه که ما این رو به عنوان ظهور حدیث قبول نکنیم نه اینکه این رو به عنوان ظهور میپذیریم رخن و اون اینه که اگر این مفید اون بخواد باشه به دقت عقلیه باشه بلا مورد میشه به دقت عرفیه باشه حمل مطلق بر فرد نادر میشه خود حمل مطلق بر فرد نادر خودش خلاف اصله
همین این تیکش این حمل مطلق بر فرد نادر میشه مثلا تعارضشون توی دو مرحله است اینکه شیخ همون اول میاد میگه که اگر این معناش به معنای مجنون باشه این
دیگه نمیگه مجنون میگه احتمال داره
چون احتمال
جاهل قاصر بشه یعنی عموم داشته باشه لم یعرف شیئا کسی که هیچی نمیدونه
نسبت به همین فرد یعنی اگر این اگر بگیم بالاخره این روایت داره نسبت به چنین فردی اومده و داره چنین چیزی رو
آخه اینو نمیدونی نه اگر میگفت مجنون خب یا جاهل قاصر نص بود ما الان اینو که نمیدونیم شیخ هم نمیگه اینه میگه احتمال داره احتمال داره این باشه احتمال داره این نباشه ظهور درست نمیشه برا
الان ما مثلا یه کلمه ای مثل حالا مجنون نست در
ببین اگر ما میدانستیم که عبدالعلا از یه فرد نادری سوال کرده میدانستیم خب اشکالی نداشت عبدالعلا از یه گروه خاصی سوال کرده که تعدادشون کم بوده امام همون کم رو چیکار کرده بگو جواب داده اما بحث اینه که ما اینو نمیدانیم اگر لم یعرف شیئا بخواد مفید عموم بشود معناش اینه که عبدالعلا از یه گروه خاص سوال کرده دقت میکنید شما اینو مسلم تلقی میکنی که ما پذیرفته ایم که از گروه خاص سوال کرده بعد میخوام بگید چرا از این دست میکشیم
میگم وقتی چنین ظهوری داره
نه همین که ظهور الان شیخ ادعای ظهور نکرد احتمال گفت اینو دو احتمال بعدم کسی هم بخواد ادعای ظهور بکنه یه مشکل داره درست نکرد اصلا مفید عمومه اما بلافرد که اصلا نداریم به فرد نادر خودش خلاف است با وجود این دیگه میتونه ادعای ظهور کنه بعد قاعده بیاد
الان احتمالی سهول دوم که رد شد یعنی